چشم‌انداز رادیو سلامت رو.
چشم‌انداز
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام، محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های چشم‌انداز سیاست های کلان و قوانین حوزه سلامت رو بررسی میکنه. اما هوای پاک، آلودگی هوای کلان شهرها، مبانی قانونی اون و موضوع این برنامه ما قانون هوای پاک.
داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد که طی 3 ماه ابتدایی سال 1403 پایتخت نشینان 76 روز هوای سالم و 5 روز هوای پاک استنشاق کردند. قانون هوای پاک سال 96 تصویب شد، اما هنوز بسیاری از موارد آن اجرایی نشده است. علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
تو این دولت 5.5 میلیارد یورو برای خاموش کردن 54 مشعل هزینه شده، این اتفاق افتاد. تو این قسمت ما تو بحث برقی سازی خودروها ورود جدی پیدا شد. وزارت سمت اومد پای کار، شهرداری تهران اومد پای کار، ایستگاه‌های شارژ برقی راه اندازی شده توی مناطق مختلف داره به این سمت سو میره. بحث کیفی سازی، چون ما سوخت هم در به صورت ملی هم به صورت بین‌المللی باید پاسخ بدیم، به صورت در قالب معاهداتی که داریم در با کشورهای دیگه و با جامعه جهانی. تو این قسمت خوشبختانه بحث کیفی سازی و بهینه سازی سوخت تو این دولت به نحو مطلوب کارش انجام شد، به نحوی که 10 تا از پالایشگاه‌های ما داره کار کیفی سازی بهینه سازیش رو انجام میشه.
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای کاهش آلاینده‌های هوا ضروری است.
هرچی به سمت فناوری‌های نو بریم واقعا دستاورد عالی داریم. تا الان چون خیلی به استفاده از ظرفیت‌های جوانای خودمون تکیه نکرده بودیم، ولی این کار اتفاق افتاد. من خدمتتون عرض می‌کنم، این پلاستیکی که از مسائل اصلی کشور ما که هم منظر رو از بین می‌برد، هم به عنوان یک آلاینده چندشاور طبیعت ما رو در از بین می‌بره و منابع آب خاک رو از بین می‌بره. خب یک جوان نواندیش، یک جوان توانمند، یک دختر خانمی تو خود کشور ما، ایشون اومد همین پلاستیک رو داره تبدیل میکنه به سوخت با کیفیت بسیار عالی. یعنی داره تبدیلش میکنه از یک چراغی که بخواد گرمایش بده یک اتاق رو تا یک نیروگاه بزرگ. این اتفاق تو کشور افتاده، این کار داره انجام میشه. دانش بنیان ها میتونن کار انجام بدن. ما به این سمت و سو اگه حرکت بکنیم تو بحث قانون هوای پاک واقعا میتونیم موفق بشیم. سوخت به عنوان یکی از اجزاء اصلی، عرض کردم خدمتتون، گام های پتروپالایشا باید کارش انجام بشه. تو بحث اگزوز ماشین ها، من یه روزی تو دولت بحث شد که از آقایون دولت به من گفت آقای سلاجقه اگه شما بتونید برای اگزوز ماشین ها نمیتونید یه فیلتری چیزی بذارید تو اگزوز ماشین این کار انجام بشه. من به همکارای خودم تو دانشگاه تهران این بحث رو مطرح کردم. یه روز دیدم برای من یکی از اساتید بزرگوار اومد بعد از چند ماه من صدا زد که من این فیلتر رو آوردم در دولت نشون دادم که این فیلتری که در اگزوز ماشین قرار میگیره قیمتش 1000 تومان، حداقل بین 6 تا 9 ماه عمر مفیدشه، توان موتور رو کاهش نمیده. اومدیم اعلام کردیم، خوشبختانه الان داره در دستور کار قرار گرفته، داره حمایت میشه، به تولید انبوه برسه، جاهای مختلف داره کارش رو انجام میده. خب این یه ظرفیت اگه اتفاق بیفته با این سوختی هم که ما الان داریم، هنوز حالا از دهاز یورو و کیفیت وضعیت مناسبی نداره، بسیار دستاورد عالیه.
هوای ناسالم کلیه افراد جامعه را در معرض مخاطرات ناشی از آلودگی هوا قرار می‌دهد و البته گروه‌های حساس دچار عوارض شدیدتری می‌شوند.
اولین گفتگو رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد با آقای دکتر عباس شاه‌سونی، ایشون ریاست گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر شاه سوانی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت سرکار عالی و کلیه شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. البته شرایطی که فعلا در خدمت شما هستیم، نگرانی‌ها بیشتر از آلاینده اوزون هست، اما به طور کلی ما چون مواجهه با آلاینده‌ها رو همه ایام سال با توجه به فصول مختلف داریم، در کلان شهرها به خصوص، اشاره‌ای به فرمایید به قانون هوای پاک و کلیاتی که در این قانون بهش اشاره شده در قالب مفاد قانون.
خب همونجوری که سرکار اشاره کرده، قانون هوای پاک سال 1396 ابلاغ شد به دستگاه ها برای اجرا. این قانون در واقع تکالیف دستگاه های مختلف در حوزه صنعت، در حوزه در واقع انرژی و موارد دیگر رو مشخص کرده که ما بتونیم اسمش هم قانون هوای پاکی، هوای پاکی داشته باشیم. در خصوص وزارت بهداشت چند تا تکلیف برای وزارت بهداشت مشخص کرده، که بحث تشخیص و اعلام شرط اضطرار هست و بحث دیگه هم محاسبه مرگ های منتسب به آلودگی هوا و برآورد اقتصادی اون هزینه های مرگی که ناشی از آلودگی هوا اتفاق میفته. این دو تا تکلیف قانونی است که بر عهده وزارت بهداشت گذاشته. چند تا تکلیف دیگه هم داریم که بحث موتورخونه ها هست، که اینها بیشتر به عنوان همکار دیده شده تا اینکه به عنوان متولی اصلی دیده بشه.
بله،
به هر حال قانون هوای پاک قانون نمیگم ایدئالی هست، قانونی هست که اجرای اون میتونه خیلی کمک کنه، با ترجمه که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعددی هم داره. این قانون تقریبا 10 تا آیین‌نامه داره. این قانون واقعتش این آیین‌نامه‌ها چون در دولت تهیه شده و اگر اینها اجرایی بشه خیلی میتونه، به خصوص آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک، چون مهمترین ماده قانون هوای پاک ماده 2شه که اونجا به جز وظایف دستگاه ها گفته شده برای اینکه اقداماتی در خصوص سوخت، در خصوص رده خارج کردن خودروها، در خصوص نیروگاه ها داشته باشن. اگر اون ماده 2 آیین‌نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک اجرایی بشود، ما خیلی میتونیم شاهد کاهش آلودگی هوا در کشور باشیم.
از همین آیین‌نامه‌ای که فرمودین چه موردیش اجرایی شده و اصولا الان بیشتر ما مشکلمون با کدوم موارده؟
متولی نظارت بر اجرای قانون هوای پاک بر عهده سازمان محیط زیست است. این دستور اجرایی باید به سازمان محیط زیست گزارش بدن که بر اساس تکالیفی که بر عهده‌شون بوده چقدر این تکالیف رو تونستن انجام بدن. سازمان محیط زیست هم حالا همکاران در واقع در خدمت خواهند بود. یک سامانه ای طراحی کرده که دستگاه ها و اون مستنداتی که در خصوص قانون هوای پاک انجام دادن و اونجا بارگذاری
میکنن. یعنی اونجا یه ثبتی از انجام تعهدات پیش بینی کردن که در سازمان محیط زیست اتفاق بیفته.
بله بله، در کل واقعتش ما توفیق چندانی در کاهش آلودگی هوا نداشتیم. به هر حال شاخص آلودگی هوا غلظت حالا آلاینده های معیار هستن. مهمترین آلاینده هم آلاینده ذرات معلق PM2.5 هست و حالا آلاینده دیگه مثل اوزون که اشاره کردید، بعد از ذرات ناکس ها، بعد دیوکسید گوگرد و مونوکسید کربن، این آلاینده هایی هستن که خب تاثیر دارن روی سلامتی. و این رونده مشخص میکنه که ما چقدر توفیق داشتیم از سال 1396 که قانون ابلاغ شده تا 1402 چقدر توفیق داشتیم در بحث کاهش آلودگی. واقعتش ما اگه مقایسه بکنیم غلظت ذرات معلق رو تو این سالها هیچ گونه کاهشی ما نداشتیم. کاهش های جزئی داشتیم نسبت به سال 96 و تو این سالها، اما این کاهش ها ناشی از اجرای قانون نبوده، به علت حالا بحث پارامترهای هواشناسی بوده. مثلا ما یک سالی مثل سال 1997 تعداد روزهای بارون زیاد داشته، تعداد روزهایی که وزش باد شدید داشتیم در کل کشور و خصوص تهران زیاد بوده. این باعث شده که غلظت ذرات معلق به 27 میکروگرم در متر مکعب برسه، که این 27 میکروگرم در متر مکعب تقریبا بالغ بر 5 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. رهنمود سازمان جهانی بهداشت 5 میکروگرم هست و الان در سال 1402 میانگین کشور ما تقریبا 32 میکروگرم بوده، یعنی بیش از 6 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت است. سازمان جهانی بهداشت گزارشی که مؤسسه بیماری ها در یک ماه گذشته منتشر کرده آلودگی هوا و خصوص ذرات معلق میگه که باعث 8.1 میلیون مرگ در دنیا میشه و بعد از فشار خون به عنوان دومین علت مرگ هست. یعنی ما دخانیات و اسای دیگه که داریم در واقع سوء تغذیه اینها بعد از آلودگی هوا است.
برای ما هم به همین ترتیب آقای دکتر.
بله قاعدتا برای کشوری مثل ما هم این هست و در واقع ما بعد از فشار خون برآوردی که همون امات بیماری ها برای کشور ما انجام داده تقریبا 50,000 مرگ 49,000 خورده یا حالا من 50,000 مرگ رو میگم مرگ منتسب به آلودگی هوا و ذرات معلق PM2.5 در کشور اتفاق میافته.
بله
خیلی عدد بالایی.
یعنی الان ما علل عمده مرگ میرمون ابتدا میشه فشار خون و بعد میشه آلودگی هوا تصادفات رانندگی رو
تصادفات دخانیات سوء تغذیه همه اینها بعد از در واقع آلودگی
بعد از آلودگی هوا خیلی قابل توجهه میزانه
تاثیرگذاریش رو سلام تخمین 20,000 تا حالا کم و زیاد میشه دیگه میانگین 20,000
بعد مهمترین مخاطره هم آیدی تو همون ذرات زیر دونی
معلق PM2.5 و اوزون در واقع این مهمترین آلنده های هوا هستن که تاثیر زیاد دارن عمدتا ذرات معلق PM2.5 هست.
این ذرات زیر دونی میکرو منظورم
بله ذرات کوچکتر مساوی دونی میکرو بله. اینها امکان نفوذ به بخش های تحتانی ریه رو دارن و بخششون حتی در واقع ذرات خیلی ریز مستقیما وارد جریان خون میشن. حتی فشار خون هم میتونه عاملش در واقع موجب آلودگی هوا باشه.
یعنی اصلا بله. ترکیبش با آلودگی هوا ممکنه که مخاطره آمیز باشه.
بله بله و این تقریبا 28% مرگ هایی که به علت سکته مغزی و سکته قلبی هستن اینها رو هم رفته. اگه بخوایم سکته قلبی و سکته مغزی تقریبا بیش از 45% هست به علت در واقع مرگ هایی که اتفاق میفته به علت آلودگی هوا هست. مواجه آلودگی هوا هست. چه اتفاقی میفته وقتی فرد مواجه پیدا میکنه با ذرات معلق PM2.5 و کوچکتر اینها مستقیما وارد جریان خون میشن. یعنی از سمت ریه وارد جریان خون میشن و ایجاد لخته های خونی میتونه. خیلی من ساده بگم اینجا لخته های خونی میشن که خب یه همه اطلاع دارن که این لخته ها چه
اتفاقی دیگه. یعنی آرزه های مثل سکته قلبی و سکته مغزی اینا رو اگر هم فرد یه فاکتور خطری هم داشته باشه یا چند تا فاکتور خطر اضافه داشته باشه حملات قلبی و عروقی و مغزی رو افزایش میدن دیگه. آقای دکتر حالا اجازه بدید یه وقفه کوتاه بگیریم برگردیم. هم می‌خواستم موارد اون چه که در حوزه تعهدات وزارت بهداشت هست یه مروری با هم بکنیم ببینیم که شرایط چگونه است. یه اشاره‌ای هم به اوزون بکنیم که حالا گرفتاری این روزهای پایتخت هم هست. اجازه بدید یه وقفه کوتاه داشته باشیم. خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم که برنامه چشم‌انداز رو دارین میشنوید از رادیو سلامت و در این برنامه ما رفتیم سراغ قانون هوای پاک ببینیم که شرایط اجرای شدن این قانون تعهداتی که در این قانون پیش بینی شده بر دستگاه اجرای کشور حتی مشارکت ما مردم چگونه میتونه باشه.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را میشنوید. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم در برنامه چشم‌انداز با حضور آقای دکتر عباس شاه‌سوانی‌شون ریاست گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم در وزارت بهداشت هستن. آقای دکتر اگر بخواید یه مروری داشته باشین روی تعهداتی که خود وزارت بهداشت براش پیش بینی شده در این قانون چه موارد اجرایی شده و شما به چه مواردی اشاره می‌فرمایید؟
ببینید مهمترین تکلیفی که ما داریم بحث تشخیص و اعلام شرایط اضطرار آلودگی هوا است. بر حال جزء وظایف وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی هست. دانشگاه ها رصد میکنن داده های ایستگاه های سنجش از طریق ادارات کلیت محیط زیست به دانشگاه ارسال میشه. دانشگاه با توجه به سیر در واقع حالا اون غلظت آلنده ها و میزان مراجعه به مراکز بهداشت درمانی و پیش بینی هایی که سازمان هواشناسی داره تشخیص اعلام شرایط اضطرار میکنن و در اون کمیته اضطرار تشکیل میشه که یه همکاران از دستگاه‌های مختلف تشریف میارن و یک سری تصمیمات گرفته میشه برای کاهش مواجهه مردم و کاهش انتشار که خب این دانشگاه علوم پزشکی اینو کارشون رو انجام میدن. در همه دانشگاه علوم پزشکی این اتفاق میفته. بخش دوم از وظایف ما بحث محاسبه مرکز منتسب به آلودگی هوا است. مرکز سالانه چون ما از سال 97 این کار انجام میدیم. یعنی سالانه ما مرکز منتسب اون رو محاسبه کردیم سال 1401 آخرین گزارش ما هست، چون ما یک سال در واقع باید سال تموم بشه و بعدا این گزارش همون منتشر بشه. ما آخرین آماری که رسما اعلام شده 26800 مرگ منتسب به ذرات معلق در کشور و در جاهایی که اصلا سنجش داریم اتفاق میفته و هزینه اقتصادش هم تقریبا 10.3 میلیارد دلار هست، یعنی تقریبا 450000 میلیارد تومان میشه این هزینه است که آلودگی هوا در کشور در 401 داره. 402 انشالله ما تا یک ماه آینده گزارشمون نهایی میشه و منتشر خواهد شد.
معمولا گزارشات پیشبینی زمانی خاصی داره انتشارش؟
گزارشات یک سال با تأخیر است، چون باید سال در واقع شمسی یعنی 1402 تموم میشد.
بله.
بعدا ما آمار مرگ و محاسبه میکردیم.
بله.
و بعد این گزارش تهیه میشد. ما انشاءالله گزارش 1402 ظرف حالا 20 روز تا یک ماه آینده نهایی خواهد شد و منتشر خواهد شد.
خب یه مروری هم روی اوزون داشته باشیم. ما دیگه شاه سمنی چقدر مردم آشنایی دارن با اوزون؟
این اوزون آلنده در واقع ثانویه هست. اوزون ناشی از در واقع برهم کنش چند تا آلاینده است. یکی بحث ناکس، دیوکسید نیتروژن، نور خورشید و در واقع هیدروکربن ها. اینها یا
در واقع سوار میشه رو آلاینده های قبلی؟
سوار نمیشه، ناشی از برهم کنش اینها هست.
عرضم این بود که یعنی این زمینه باید وجود داشته باشه تا این آلاینده تولید بشه.
دقیقاً همینجوری. به خاطر همین نکته مهمش نور خورشید هست. نور خورشید حتما باید اون تابشه وجود داشته باشه، یووی وجود داشته باشه و این آلاینده تشکیل بشه. به همین خاطر ما این مشکل تو زمستون ها نداریم، توی بهار و توی در واقع پاییز این مشکل رو نداریم. این مشکل عمدتاً مربوط به روزهای گرم تابستان و به خصوص از ساعت 12 تا 16 یا 17 هست. یعنی ما حتی اول صبح هم مشکل اوزون رو نداریم، چون باید خودروها تردد بکنن، دیوکسید نیتروژن تولید بشود و بعد نور خورشید اتفاق میفته. هیدروکربن ها هم که دقیقا اون هم ناشی از احتراق در منابع متحرک و منابع ثابت هست، اینها با هم برهم کنش میدن در زیر نور خورشید، باعث تشکیل اوزون میشه که یک آلاینده هست که بعد از ذرات معلق بیشتر تاثیر رو سلامتی داره و عمدتا سیستم تنفسی رو درگیر میکنه. خب راهکارش چی هست؟ ما مثلا برای ذرات معلق به مردم پیشنهاد میکنیم و توصیه میکنیم که حتی در واقع ماسک استفاده کنن، ماسک استاندارد استفاده بکنن. اما اوزون چون آلاینده گازی است واقعا ماسک جواب نمیده. بهترین راهش کاهش مواجهه هست. اینکه مردم عزیز حالا این شرایط از به حال با توجه به اینکه ما مشکل بحث نور خورشید هم داریم که طبیعی است، یعنی بحث نور خورشید بالاخره ما موقعیت جغرافی کشورمون هست و توی منطقه‌ای قرار گرفتیم که شدت نور خورشید خیلی بالا است، هم فرصت است هم تهدید هست دیگه، میتونیم از اون استفاده کنیم برای انرژی خورشیدی. ولی به هر حال مردم باید مواجهشون از ساعت 11 تا ساعت 4 بعد از ظهر کاهش بدن و کمتر در فضای باز باشن، به خصوص گروه سالمند، به خصوص کودکان، به خصوص زنان باردار، به خصوص کسانی که مشکل آسم دارن، بیماری تنفسی دارن، اینها باید کمتری مواجهه رو داشته باشن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر شاه سمنی، فرصتی بود در خدمت مروری داشته باشیم. گفتنی البته خیلی زیاد است، به دلیل فرصت که در اختیار ما هست به همین میزان اکتفا میکنیم. ممنونم که همراه ما بودید. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. خداحافظ.
ممنون. خدا نگهدارتون.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
گفتگوی دیگری رو در ادامه برنامه چشم‌انداز تقدیم حضورتون میکنیم با آقای دکتر داریوش گل‌علی‌زاده، ریاست مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر گل‌علی‌زاده.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما سکر خانم عربی و شنوندگان عزیز برنامه چشم‌انداز، در خدمتتون هستم.
عرض کنم خدمتتون ما اومدیم سراغ قانون هوای پاک. حالا فرصتی بود مروری داشته باشیم روی مواردی که نیاز به اجرا دارن، ضرورتن، پیش بینی شده در قانون، تعهدات سازمان ها مشخص شده و برای اینکه ما بتونیم روی کاهش آلاینده ها کار بکنیم به حال نیاز هست که این موارد اجرایی بشه. چگونه ارزیابی میکنید به خصوص در یکی دو سال اخیر وضعیت اجرایی قانون هوای پاک رو؟
اولا که لازم بدونم تشکر کنم بابت اینکه در خارج از فصل آلودگی هوا در نیمه دوم سال به موضوعات مربوط به کاهش آلاینده ها پرداختیم. خدمت سر کالای شنوندگان عزیز عرض کنم که قانون هوای پاک همونطور که قبلا هم عرض کردم حدوداً 23 دستگاه فرعی و اصلی مسئولیت دارن که 11 دستگاه اصلی هم با 176 تکلیف دستگاه که از سال 96 این قانون مصوب شده، ولی متأسفانه این قانون به دلیلی که خیلی از تکالیف در واقع گره خورد به درآمدهای قانون هوای پاک و عملا محل دیگه‌ای برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای این تکالیف پیش بینی نشد، کمتر از حدوداً 10-15% در واقع ما پیشرفت داشتیم. ولی خوشبختانه طی 3 سال اخیر ما برنامه‌های بسیار خوبی رو از 3 تا سازمان اصلی که وظایف اثر بخشی رو در کاهش آلودگی هوا داشتن، مثل وزارت نیرو در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ما یک برنامه دریافت کردیم حدود 11,000 مگاوات طی 4 سال در واقع این رو توسعه بدن. ما چون حدود 94% انرژی کشور وابسته به سوخت‌های فسیلیه، ما برای آلودگی هوا چاره‌ای نداریم، اولا وابستگیمون رو به در واقع مصرف سوخت‌های فسیلی به حداقل برسونیم. الان خوشبختانه برنامه خوبی گرفتیم، البته تاکنون متاسفانه حدود 1200 مگاوات ما ظرفیت انرژی تجدیدپذیرمون از کمتر از 0.6%. خب ما نیاز داریم اینو سمش افزایش بدیم. برنامه خیلی خوبی گرفتیم هم از خود وزارت نیرو مستقیم حول ماده 19 قانون هوای پاک که 30% توسعه سالانه برق رو باید اختصاص میدادن به انرژی تجدیدپذیر. بعد موضوع دیگه بحث توسعه و نوسازی ناوگان حمل نقل عمومی که مهمترین در واقع تکلیفی که میتونه بهبود بده وضعیت کیفیت هوامون رو، این موضوعات ما الان بودن 80% ناوگان حمل نقل عمومی در اون شهری ما در کلان شهرها که پیمایش بیشتری دارن و سهم بیشتری در انتشار آلودگی دارن فرسوده هستن. وزارت کشور از محل اعتبارات در اختیار خودش و همچنین از محل ماده 12 قانون رفع موانع رقابت‌پذیر و همچنین مصوبه شورای اقتصاد در واقع اشاره میکنه که از این محل استفاده بشه، خوشبختانه برنامه‌های خیلی خوبی داده، بعضی جا رو عقد قرارداد کرده. البته این رو من تاکید کنم، ما برای اینکه حمل و نقل عمومی رو بخوام توسعه بدیم لازمه چه که از حمل و نقل عمومی تلفیقی استفاده کنیم، یعنی ما مترو رو باید توسعه بدیم، ما با خودروهای هیبریدی و خودروهای برقی که خودروهای پاکتری هستن رو توسعه بدیم تا سهم تردد خودروهای شخصی رو که الان حدود 7 میلیون ما خودروی فرسوده در حال تردد داریم این رو در واقع کاهش بدیم. و موضوع سوم موضوع ارتقای کیفیت انواع سوخت در پالایشگاه‌های کشور. در پالایشگاه‌های کشور ما برنامه عملیاتی گرفتیم از وزارت نفت که تا پایان 1406 انشالله با تامین در واقع اون تجهیزات لازم ما پالایشگاه‌هامون رو توسعه بدیم، هم سوخت متناسب با استاندارد در کل کشور توزیع کنیم، هم در واقع مازوت کم گوگرد، الان محتوای گوگرد مازوت که در برخی از نیروگاه و صنایع در شرایط استقرار سوخت در زمستان مصرف میشه میزان محتوای گوگردش حدودا 3.5% که میشه حدودا 35,000 پی پی ام یا قسمت در میلیون. این رو انشالله با استاندارد ملی جدید که تصویب کردیم به 8% میرسونیم. و یک اتفاق بسیار خوبی هم که رقم زدیم، ما در واقع ماده 10 قانون ساماندهی خودرو از محل درآمدهای اسقاط ما داریم نوسازی حمل و نقل عمومی در شهری با اولویت تاکسی ها و موتورسیکلت ها رو داریم انجام میدیم.
آقای دکتر گلعزاده، شما اشاره کردید به ضرورت ها، حالا همین فرایندی که شما فرمودید مثل تعیین تکلیفی که برای وزارت نفت شده تا پایان 1406 مطالبی که بیان کردید، اینا چقدر حالا این در فرایند انجام تعهدات شما رضایت دارید از آنچه که ثبت کردید به عنوان ثبت موارد اجرایی تعهداتی که دستگاه های مختلف دارن نسبت به قانون هوای پاک؟ شاید 2 یا 3 دقیقه فرصت داشته باشیم.
سازمان محیط زیست بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک ناظر بر حسن اجرای قانون هوای پاک و خوشبختانه از طریق سامانه در واقع این ارجابی عملکرد داره انجام میده، مستندات رو دریافت میکنه و گزارش رو به صورت سالانه در اختیار دولت و نهادهای در واقع نظارتی داخل و بیرون دولت داره ارسال میکنه و بر اساس همین گزارش سازمان محیط زیست و بررسیایی که خود مجموعه نظارتی انجام میدن، دستگاهایی که اگر ترک فعل کرده باشن و اون تعهداتشون رو انجام نداده باشن خب مشغول در واقع اعمال قانون میشن که تاکنون چندین دستگاه در واقع این کار انجام شده. ولی ما با توجه داشته باشیم که متاسفانه بسیاری از تکالیفی که در قانون هوای پاک درج شده در واقع محصول تکالیف انجام نشده انباشته شده سنوات گذشته است. به عنوان مثال ما سال 86 قانون توسعه حمل و نقل عمومی مدیریت سوخت رو داشتیم که قرار شده بود سال 86 سرانه مصرف بنزین از 1.1 لیتر به 7 لیتر برسه. متاسفانه 3 طی 5 سال، یعنی سال 90 باید به 70 میرسید. یعنی با جمعیت امروز حدودا باید 63 میلیون لیتر، نه 70 میلیون لیتر، 80 میلیون لیتر مصرف بنزین داشتیم، در حالی که الان میانگین مصرف روزانه بنزین ما حدود 119 میلیون لیتره و این نگران کننده است. ما باید میزان مصرف بنزین رو حداقل برسونیم و توجه داشته باشیم که خودروهایی هم که در واقع تولید میشه یا وارد کشور میشه خودروهای کم مصرفتری باشه و تردد خودروها از طریق توسعه حمل و نقل عمومی که گفتم به حداقل برسه. این ما چاره‌ای نداریم. ما الان در سوخت هم در گازوئیل، یعنی نفت گاز گازوئیل، هم در گاز و هم در بنزین ما ناترازی داریم و متاسفانه ناترازی برق رو هم داریم. تمامی اینها باعث میشه که یک جاهایی ناگزیر میشیم بر اساس واقعیت‌های جامعه، شاید نتونیم اون تکالیف اصلی که منجر به بهبود کیفیت هوا میشه و سلامت مردم رو در بر بگیره، در واقع این رو ما نتونیم به تحقق برسیم و اهداف رسیم.
بله، خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر گلعلی‌زاده، فرصتی بود در خدمتتون مرور داشته باشیم روی قانون هوای پاک. حالا شما فرمودین غیر فصل، الانم به هر حال مشکل اوزون هست که مرتب اعلام میشه در شرایط فعلی. اگر نکته‌ای هم هست، البته من از آقای دکتر شاه‌سمنی هم پرسیدم در وزارت بهداشت درباره آلاینده اوزون، ولی الان با توجه به این بستر آلاینده هایی که فراهم هست برای اینکه میزان اوزون افزایش پیدا بکنه، ما نیاز داریم که برگردیم به همون موارد اجرایی قانون هوای پاک، درسته؟
بله، مثلا الان آلاینده اوزون در اثر وجود اکسیدهای نیتروژن که از سوختهای فسیلی به ویژه سوخت گاز در واقع متصاعد میشه و همچنین ترکیبات عالی فرار که از هم جایگاه‌های پمپ بنزین و هم از احتراق نشتی‌هایی که از خودروهای بنزینی در واقع اتفاق میفته، در شرایطی که تابش شدید خورشید داشته باشیم آلاینده ثانویه اوزون چک میگیره. آلاینده بسیار بسیار خطرناکیه و متأسفانه طی چند سال اخیر در واقع ما شاخص آلودگی هوا ما در نیمه اول سال به ویژه در فصول بسیار گرم در واقع این آلاینده اوزون. ما باید منشأ انتشار آلاینده های اکسیدهای نیتروژن رو که الان دومین آلاینده شهر تهران هم هست، البته در شرایط قابل قبول قرار داره، ولی نگران کننده است. ما اگر مدیریت نکنیم طبیعتاً آلاینده اوزون رو در آینده بیشتر خواهیم داشت و همچنین مشکل آلودگی در نیمه دوم سال رو. این در واقع موضوعی هستش که تمامی این موارد در قانون هوای پاک و آیین‌نامه‌های اجرایی درج شده. انشالله در دولت جدید اون جایی که در قوانین نیاز داره به اصلاح برای اینکه در واقع هم تصریح بکنه هم تسهیل بکنه در اجرای قوانین و منابع مالیشو حتما باید ما پیش بینی بکنه. اگه منابع مالی پیش بینی نشه بسیاری از این تعهدات در واقع بر زمین میمونه.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر داریوش گلعلی‌زاده، ریاست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در سازمان حفاظت از محیط زیست کشور. با شما خداحافظی میکنم.
بنده خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. و شما شنونده نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید، به هر حال مراقب آلاینده این روزها باشید که اوزون هست، هم تو که تکرار هم شد در برنامه، سعی کنید که در معرض این آلاینده نباشید، به خصوص اوج شرط آلایندگی بین 11 صبح تا 4 بعد از ظهر که اعلام شد در برنامه. امیدوارم که همواره سلامت و تندرست باشید و این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدا نگهدارتون.
مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از حوده آشپزخونه، گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
حوده 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
اون که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه،
ایران مهد فرشه است.
اگه که دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازم